بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام و ادب خدمت رفقای عزیز و محترم. خب بحث ما در تنبیه چهارم از تنبیهات معاطات بود. تنبیه چهارم مربوط به اقسام معاطات به حسب قصد متعاطیین بود. بیان کردیم که مرحوم شیخ اقسام متعددی رو از لحاظ فرض و تصور برای معاطات در نظر دارن، منتها از میان این اقسام متعدد فقط چهار قسم از اون اقسام رو بیان میکنن. قسمی که قصد متعاطیین تملیک و مالن به مالن باشه، قسمی که قصد متعاطیین تملیک به ازای تملیک باشه، که گفتیم فرق این دو قسم در اینه که در تملیک و مالن به مالن اون چیزی که در مقابل هم قرار میگیرن در واقع اون عین خارجی است، در حالی که در تملیک به ازای تملیک فعل شخص هستش که به ازای فعل دیگری قرار میگیره، به تعبیری تقابل میان دو فعل، برخلاف قسم نخست که تقابل میان دو عین خارجی است. و این دو قسم اول بود که مرحوم شیخ قسم اول رو صحیح دونستن و فرمودن که با اعطاء از شخص اول ایجاب قبول فعلی حاصل میشه و اعطاء نفر دوم خارج از حقیقت معاطاته. در قسم دوم هم فرمودن که خیلی سخته که ما بتونیم این رو هم معنا و هم حقیقت با بی بدونیم، بیشتر شبیه هبه معوضه است، که اون هم رد کردن ایشون و فرمودن که توی هبه معوضه این گونه نیستش، در واقع اینطور بگیم که در این فرض ملکیت اول در صورت نبود ملکیت دوم محقق نمیشه، در حالی که در هبه معوضه با هبه شخص اول در واقع شخص دوم مالک اون هبه میشه، ولو اینکه شخص دوم به هر طریقی یادش بره یا به هر علت دیگه هبه دوم و هبه معوض در مقابل هبه اول رو انجام نده. خب فرض سومی که مرحوم شیخ بیان فرمودن اونجایی است که قصد متعاطیین به این نحو باشه که اباحه در مقابل تملیک مال باشه، یعنی شخص اباحه میکنه در مقابل به ازای دیگری تملیک مال، مالی را به اون شخصی که اباحه کرده است. به تعبیری یک نفر که در واقع طرف اول مبیح است، حالا مثلا یا برعکس فرق نمیکنه، طرف اول مبیح است، طرف دوم انشاء تملیک میکنه به ازای اون اباحه چیزی رو، مثلا میگه که شخص اول اینطوری میگه، میگه ابحت لک کذا به درهمه، به ازای این درهم این مال رو برای تو مباح تصرف کردم. و فرض چهارم هم اباحه به ازای اباحه بود که مرحوم شیخ فرمود این دوتا قسم دوتا اشکال مهم دارن. اشکال اول متوجه این مسئله بود که تصرفات متوقفه بر ملک با صرف اباحه نفر اول یا طرفین حاصل نمیشه و تصرفات متوقف بر ملک تصرفاتی هستند که بدون ملکیت اذن در اون تصرفات وجود نداره، بنابراین این اشکال وجود داره. اشکال دوم هم متوجه این مسئله بود که در اون جایی که اباحه بالعوض است، یعنی اباحه در مقابل تملیک مال، مفاد این عقد از عقود معروف و مشهود شرعی نیست، به دلیل اینکه ما در اینجا شخص هم شخصی که اباحه میکنه هم مالک اون عینی است که اباحه میکنه و هم مالک اون در واقع عوض میشه و خب این از سجل مباحث معاملات، سجل معاملات شرعی خارجه و ان شاءالله مفصل اینو شیخ بررسی خواهد کرد. اما اشکال اول که اشکال مهمی هم هست، تصرفات مالکانه در فرضی که قصد طرفین اباحه باشه یا فقط نفر اول قصدش اباحه باشه، تصرفات مالکانه بدون داشتن در واقع ملکیت ممکن نیست. که مرحوم شیخ اینجا فرمودن که این اشکال بزرگیه، به این راحتی هم نمیشه در واقع با اون کنار اومد و اون را حل کرد. بعد ایشون فرمودن که البته ما میتوانیم با دو وجه و دو صورت تصرفات مالکانه رو تصحیح کنیم و بگوییم که به صرف اباحه تصرفات مالکانه جایز است. دو وجهی که ایشون بیان فرمودن، از این دو وجه رو ما یه وجهش رو توضیح دادیم. وجه اول خودش سه حالت و سه صورت پیدا میکرد. میگفتیم که خب تصرف مالکانه مثل این که طرف بیاد اون مالی که مباح تصرف شده رو بفروشه. فروختن یک تصرف مالکانه است. شما تا زمانی که مالک مالی نباشی حق تصرف مالکانه و فروختن اون رو نداری. خب مرحوم شیخ فرمودن که یک وجه به این گونه است که وقتی که شخص مبیح این جمله رو بیان میکنه که ابحت لکه، اباحه کردم برای تو، انتبی امالی لنفسک، این که مال خودم رو برای خودت بفروشی، مقصود از شخص مبیح با این اباحه تصرف در ازای خدمت شما عرض بکنم که عوضی یا نه، صرفا فقط عوض نباشه، اباحه در مقابل اباحه، به هر حال وقتی مبیح این جمله رو بیان میکنه که انتبیه ابحت لک انتبی امالی نفسه، مقصود از این اباحه بیع مال مبیح برای مباح له سه تا چیز میتونه باشه که هر کدوم از این سه تا چیز باشه تصرفات مالکانه رو تصحیح میکنه. گفتیم که مقصود مبیح از این جمله انشاء وکالت از طرف مبیح باشه برای مباح له، در این که مباح له در فروختن مال مبیح وکالت داره و اون رو میتونه برای خودش، یعنی مباح له میتونه اون مال رو برای خودش بفروشه. بعد اون ثمنی که حاصل از این بیعه که قاعدتاً اون ثمن ملکیتش برای مبیحه، چرا؟ چون مباح له مالی رو فروخته که مال مبیح بوده، در اون صورت بگیم که اون ثمن حاصل از اون بیع برای مبیحه، اما چون مبیح انشاء وکالت کرده، یعنی در واقع قصدش از بیان جمله ابحت لک انتبی مالی نفسی انشاء وکالت بوده، مباح له از طرف مبیح اون ثمن رو به خودش هدیه کنه و در اون صورتی که وقتی که هدیه کنه مالک ثمن میشه و وقتی مالک ثمن شد یک شف و ای کاشف از اینه که اون تصرف مالکانه اش که بی بوده تصرف صحیحی بوده. این وجه اول از صورتهایی که میشه از جمله ابحت لکت انتبی امالی نفسک برداشته. وجه دوم این بود که انشاء وکالت بکنه برای، در واقع مقصود از این جمله این باشه که مبیح انشاء وکالت بکنه برای مباح له به قصد این که مال مبیح رو مباح له به خودش هبه کنه، بعد این مال رو بفروشه و وقتی که هبه کرد مالک اون میشه و از فروش اون ثمنی به دستش میاد، اون ثمنه در ملک مباح له هست و مالک اون ثمنه و از ملکیت ثمن باز دوباره یک شفو که او تصرفش تصرف مالکانه بوده است. و وجه سومی که از این جمله میشد برداشت کرد این باشه که مقصود از این جمله ابحت لک در واقع قصد تملیک باشه، یعنی مبیح با این جمله داره قصد تملیک میکنه، گویی داره قصد تملیک میکنه و تصرف مباح له در مال اون هم به شکل بی به معنای قبول انشاء تملیکه. بعد مرحوم شیخ برای مثال دادن، گفتن این میدونید شبیه چیه؟ شبیه اونجاییه که طرف میاد به یک صاحب عبد و نوکری میگه که اعتق عبدک عنی به کذا، عبد خودت رو از طرف من در ازای این سه درهم آزاد کن. خب معنای این جمله یک در واقع ملکیت زمینیه، چون داریم در روایات داریم که لا اتقا الا فی ملکن، شما نمیتونی کسی را آزاد کنی، عبدی را آزاد کنی مگر اینکه مالک اون باشی. پس شخص با استدعا و درخواست اعتاق عبد از طرف خودش به ازای یک درهم و پاسخ اون مولا و اعتاق اون عبده، در واقع این استدعا حصول نقل و انتقال یعنی ملکیت زمینی رو به وجود میاره و با اعتاق مولا این ملکیت تکمیل میشه. و به تعبیر دیگه قبل از وقوع عتق توسط مولا یک ملکیت آنونمایی برای این شخصی که درخواست کرده از آقای مولا که عبدی رو آزاد کنه حاصل میشه و همین ملکیت آنونما، خدمت شما عرض بکنم که ملکیت آنونما که اینجا حاصل شده کار رو برای این که بیع ما تصحیح بشه جلو میبره. مرحوم شیخ فرمود که این سه وجه در فرض ما جریان ندارد، چون واقعا قصد مبیح از بیان این جمله هیچ کدوم از این سه تا مقصودها نیست. پس ما نمیتوانیم در اینجا این ادعا رو داشته باشیم که مقصود مبیح بیان یکی از این سه حالته. بعد مرحوم شیخ برای توضیح این مطلب امارات هم خوندیم که کامل وجوه رو رد کردن. یه نکته از این وجه اول باقی مونده و اون جاییه که مرحوم شیخ میفرماید که ما میتوانیم ملکیت زمینی رو در این فرض مثال ما که قصد طرف این اباحه هست یا قصد یک طرف اباحه هست، شاید نشه این ملکیت زمینی و آنن مایی رو فرض کرد به خاطر اینکه از قصد اباحه قصد تملیک در نمیاد. اینکه مثلا شخص میگه ابحت لک ان تبیع مالی لنفسک، شخص بره این رو، بعد ما اینو فرض کنیم که به قصد تملیک یک ملکیت زمینی آنن مایی در حینی که این شخص داره میفروشه حاصل میشه، قبل از فروش یه ملکیتی حاصل میشه و این مالک ثمن میشه. اینجا واقعا سخته اینو قبول کنیم، ولی مرحوم شیخ میفرماد در اعتق عبدکنی این مستاق بارز ملک زمینی است و ملکیت آنانمایی است. و ایشون این مثال رو میفرماد که یکی از مثالهایی است که هم عامه و هم خاصه، فرقی نمیکنه، هم اصولیون از عامه و هم اصولیون از خاصه این مثال رو از موارد دلالت اقتضا دونستن. همونطور که خاطر شریف عزیزان هست در اصول بحث شد ما سه نوع دلالت سیاقی داریم غیر از دلالت‌های منطوقی، سه نوع دلالت‌های سیاقی داریم، دلالت منطوق داشتیم، دلالت مفهوم داشتیم و یک دلالت سیاقی داشتیم. دلالت‌هایی که از سیاق جمله، مجموعه کنار هم قرار گرفتن کلماتی که مفاد جمله رو میرسونه، از اینها یک دلالتی برای ما حاصل می‌شود. گفتیم که سه نوع دلالت داریم، دلالت اقتضا، دلالت تنبیه و دلالت اشاره. اونجا بیان شد در دلالت اقتضا که دلالت اقتضا دلالتی است که صدق یا صحت کلام از منظر عقل یا شرع یا لغت یا عرف و یا عادت متوقف بر بیان اون نکته است. پس دلالت اقتضا تعریفش این شد، دلالتی که اون مدلول در هنگام بیان از سوی گوینده مورد مقصود مستقیم گوینده نیست، اما اگر اون مدلول در نظر گرفته نشود صدق یا صحت کلام از نظر عقل، شرع، لغت و یا عرف و یا عادت مورد تردید و خدشه است. بنابراین صحت یا صدق کلام متوقف بر اونه. در فرض مثال ما که اعتق عبدک عنی باشه، از اونجایی که ما میگوییم لا اتق الا فی ملکن، هیچ اتقی، اعتاقی، آزاد کردن عبدی ممکن نیست و صحیح نیست از نظر شرعی مگر اینکه اون اتق در ملکیت شخص باشه، یعنی چی؟ یعنی مالک عبد باشد و اون را آزاد کرده باشد. چون ما این نکته رو داریم، وقتی شخص از مالک یک عبدی درخواست میکند که عبد خودت رو از طرف من به ازای یک درهم آزاد بکن، از باب دلالت اقتضا قبل از اعتاق مولا این عبد، یک ملکیت آنن ما و ضمنی قبل از اعتاق نسبت به اون عبده برای اون شخصی که درخواست کرده حاصل میشه، تا اتق این عبده از طرف اون شخص درخواست کننده صحیح باشه. چرا؟ چون ما میدونیم که صحت اتق به عنوان یک مفهوم شرعی متوقف بر یک دلالتیست، یک مدلولیست. مدلوله چیست؟ این که شخص مالک اون عبد باشد. و در اینجا ما این رو میدونیم که اگر اون دلالت اقتضا که یک نوع دلالت سیاقیست رو در نظر نگیریم و ملکیت اون شخص به صورت آننمایی نسبت به عبد رو قبل از اعتاق به صورت ضمنی در نظر نگیریم، صحت شرعی این کلام زیر سوال است و این کلام از لحاظ شرعی صحیح نیست. لذا فرمودن که از موارد مشهور و معروف دلالت اقتضا این جمله است که شخصی درخواست کنه اعتق عبدک عنی به کذا، و اون شخص در ازای درهمی عبد رو آزاد کنه، اما قبل از آزاد کردن عبد به حکم دلالت اقتضا، چون صحت شرعی این کلام متوقف بر ملکیت در واقع آننمایی این ملکیت این شخص نسبت به عبده، یک ملکیت آننمایی و ضمنی برای این شخص که درخواست کرده عبد رو آزاد بکنه قبل از اعتاق حاصل میشه. مرحوم شیخ همینطور عبارت توضیح میدن که ملکیت ضمنی رو ما تو اینجا قطعا قبول داریم، اما تو فرض مسئله خودمون که قصد متعاطیان اباحه باشه یا در قصد یک نفر اباحه باشه، بخوایم از این جمله ابهتلک انت بیمالی لنفسک این برداشت رو بکنیم که قصدش تملیک و انجام بیع از سوی مباح له به منزله قبوله و همین که بیع انجام داد معناش اینه که چون نمیشه بیع رو انجام داد الا فی ملکن، این یک شفه که یک ملکیت ضمنی و آننمایی حاصل شده و صحت شرعی این جمله متوقف بر اون دلالت اقتضا. نخیر، مرحوم شیخ میفهمد از این در نمیاد. چرا؟ نه اینکه این دلالت اقتضا نیست، بلکه واقعا العقود تابعتون للقصود و لفظ باید اون چیزی رو که میخواد بیان کنه تواناییش رو داشته باشه، اگرچه این شخص قصد تملیک ممکنه کرده باشه، اما واقعا از این لفظ ابهتلک آیا میشود قصد تملیک برداشت کرد؟ قطعا ممکن نیست. متن رو بخونیم. متن سی صفحه 84 وسط صفحه. ولذا عد العامت و الخاصه من الاصولیین دلالت هذا الكلام على التملیك من دلالت الاقتضاء التي عرفوها بانها دلالت مقصوده للمتكلم يتوقف صحه الكلام عقلا او شرعا عليه. ولذا این لذا برای برگشتش به مسئله قبله، لذا این که اعتق عبدک عنی در اون، چون در خط قبل چی فرمود؟ فرمود که بذارید از عقبتر برگردیم. مرحوم شیخ فرمود که قصد تملیک و قصد تملک از عبارت ابهتلک در نمیاد، گفت ولا قصد تملیک بالاباحه المذکوره ولا قصد المخاطبه تملک اندل و حتی یتوقف تملیک ضمنیون. میگه اینجا اصلا قصد طرفین تملیک و تملک نیست تا ما مجبور بشیم یه تملیک ضمنی قبل از بیع مباح له در نظر بگیریم تا تصحیح بیع بشود. میگه که اینطور نیست، کما کان مقصودن. میگه اما برعکسش مقصوده، یعنی توی فرض مثال ما تملیک ضمنی مقصود نیست، اما تماکان مقصودن تملیک ضمنی ولو اجمالا تو کجا؟ در مسئله اعتق عبدکنی. لذا یعنی چی؟ لذا این که تملیک ضمنی در اعتق عبد که انی ولو اجمالا مقصود است عد شمرده اند عامه و خاصه من الاصولیون، اصولیون عامه و خاصه از اصولیون تشیع و اهل سنت شمرده اند دلالت این کلام را، کدوم کلام؟ کلام اعتق عبد که انی را، دلالت این کلام را بر تملیک شمردن از سنخ دلالت اقتضایی که عرفوها تعریف کردن اون را به انها، این دلالت اقتضا چیست؟ که دلالتیست مقصوده للمتکلم، دلالتیست که مقصود متکلمه اما به صورت مستقیم بیان نمیشه، که یتوقف صحت الکلام عقلا او شرعا علیه، که صحت عقلی و شرعی کلام متوقف بر اونه. مثال اعتق عبد که انی یک مثال شرعی است که صحت کلام شرعا بر اون متوقفه. یه مثال عقلی هم برای ما مرحوم شیخ اینجا زده، فمثلوا للعقلیه به قوله تعالی واسأل الغریه وللشرعی به هذا المثال و من المعلوم به حکم الفرضه ان المقصود فی ما نحن فی لیس الا مجرد الاباحه. میفرماید که مثال زدن برای عقلی، کیا مثال زدن؟ همین فقها و اصولیون عام و خاصه برای مثال دلالت اقتضای عقلی به قول خداوند متعال که فرمود واسأل الغریه. خب نمیشه که از خود غریه سوال پرسید، که غریه توانایی حرف زدن، روستا و شهر خودش توانایی حرف زدن نداره، مقصود واسأل اهل الغریه، یا اهلی اینجا در تقدیره که به دلالت اقتضا فهمیده میشه. ولی شرعی یعنی فمثلوا للشرعی به هذا المثال، به کدوم مثال؟ مثال اعتق عبد کنی. و من المعلوم به حکم الفرضه، و این هم مشخص است به حکم فرض. یعنی چی به حکم فرض؟ به حکم فرض ما. فرض ما کجاست؟ اینکه طرف از جمله ابحت لک ان تبیع مالی لنفسک قصد اباحه کرده. میگه از حکم فرض ما میفهمیم که قصد اباحه کرده، ما اینو میفهمیم که المقصود فی ما نحن فی، اون چیزی که مورد قصد است در ما نحن فی، لیس نیست جز مجرد اباحه. این از وجه اولی که مرحوم شیخ برای تصحیح تصرفات متوقف بر ملکیت متصرف بیان فرمودن. اما وجه دومی که ایشون بیان می‌فرمایند اینه که ما بگوییم که برای تصرفات مالکانه یک دلیل شرعی خاص وجود داره، که خب این دلیل شرعی خاص چیکار بکنه برای ما؟ برای ما تصرفات متوقف بر ملکیت متصرف را تصحیح. حالا سوال، ما چه نوع دلیل شرعی خاصی برای این مدعا میتونیم داشته باشیم؟ به تعبیر دیگه دلیل شرعی ما چه کاری بکنه، مفادش چه چیزی باشه، غرض ما حاصل میشه؟ مرحوم شیخ میفرماید که اگر دلیل شرعی خاص بر یکی از این دو مفادی که الان میخوایم توضیح بدیم دلالت بکنه، غرض ما حاصل میشه. خب اگر دلیل شرعی دلالت بر این بکنه که ملکیت این مال که اباحه شده برای مباحان له به صرف اباحه حاصل میشود، اگر همچین دلیلی داشته باشیم که بیان کنه ملکیت هذا المال المباح، ملکیت مالی که مباح شده است برای مباح له به صرف اباحه حاصل می شود، این مفاد کاشف از این خواهد بود که وقتی که مباح له در حال بی و فروش اون ماله، آنن ما یک ملکیتی برای او ثابت میشه قبل از بی، و همین برای تصرفات مالکانه کافیست و بی در ملک او واقع میشه. چرا؟ چون قبل از بی یک ملکیت آنن مایی حاصل شده. چرا این ملکیت آنان مایه حاصل شده؟ چون دلیل شرعی داله بر این بوده که ملکیت برای مباح له به صرف اباحه حاصل میشه. خب این فرض اول. فرض دوم، بگیم که دلیل شرعی ما داله بر این مطلب باشه که بلا فاصله بعد از این که اون مالی که توسط مبیح اباحه تصرف شده برای مباح له، بلا فاصله بعد از این که اون مال فروش رفت، ثمن معامله از مبیح به مباح له منتقل میشه و از ملکیت مبیح خارج شده و وارد ملکیت مباح له شده. بعد مرحوم شیخ برای اینکه این فرض رو تصویر سازی کنن مثال قشنگی میزنن، میگن این انتقال ثمن از ملکیت مبیح به ملکیت مباح له، که البته اگه این اتفاق بیفته یک شفا که چون ثمن در ملکیت بوده پس بیع درست بوده و بیع فی ملکه بوده، میگه این انتقاله میدید مثل شبیه چی میمونه؟ این انتقاله مثل اونجایی میمونه که یه شخصی میره پدر و مادر خودش که اینها عبدن، پدر و مادر خودش که اینها عبدن، میره این پدر و مادرش رو بخره. خب ما داریم که در ادله ما داریم که انسان مالک پدر و مادرش نمیشه. خب جو سوال پیش میاد چطور میشه که انسان بره پدر و مادر خودش که عبد رو بخره؟ از طرفی ادله بی و ملکیت میگه او مالک عبده، از طرفی ادله مربوط به پدر و مادر میگه که انسان لا یملک و عمودیه، مالک پدر و مادرش نمیشه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا بیان میکنن که وقتی که اون شخص، دقت بفرمایید این اصل مسئله روشن بشه تا وجه شبهش به فرض ما هم روشن بشه، بیان میکنن که وقتی که شخص او دوتا پدر و مادر خودش رو که عبد هستن رو میخره، این آنن ما پدر و مادر در ملک شخص در واقع داخل میشن، لذا ملکیت حاصل میشه. ولی همین که آنن ما در ملک شخص داخل شدن، در واقع اینها آزاد میشن. خب حالا که این فرض مشخص شد، مرحوم شیخ میفرماید که فرض مسئله ما خیلی شبیه این مسئله عمودینه، مسئله پدر و مادری که عبدن. در مسئله پدر و مادری که عبدن ما میگفتیم که اینطور نیست که پدر و مادر در ملک این بند خدا داخل شن، به صرف اینکه اینها رو میخره آنن ما ملکیت حاصل میشه تا بی درست بشه، بلا فاصله اینها آزاد میشن. پس انگار که یک ملکیت مقدر آننمایی حاصل شده و بلافاصله اینها از ملکیت خارج شدن و آزاد شدن، منتقل شدن به رواقع ملکیت اینها و اعتبار اینها به عنوان یک عبد بلافاصله از بین رفته و تبدیل به حریت شده. میگه میدید این شبیه فرض مسئله ما خیلی شبیه اینجاست. ما میگیم چی؟ دلیل شرعی بیاید دلالت بکنه بر این که بلا فاصله بعد از این که بیع را انجام داد و مال مباح رو فروخ، ثمن بلا فاصله از ملک مبی به مباح له منتقل شه. یعنی قبل از این که این فروش انجام میشه، یک ملکیت آننمایی برای مباح له حاصل میشه و همین ملکیت آنن ماه سبب انتقال ثمن از ملکیت مبی به مباح له میشه، شبیه خرید پدر و مادری که عبدن. همین که پدر و مادری که عبدن رو خرید، همون لحظه ملکیت آنن ماهی حاصل میشه، اما بلا فاصله تبدیل به حر میشن اینها و از ملکش خارج میشن. خب پس بنابراین مرحوم شیخ میفرماید که این وجه دو. بعد شیخ انصاری علیه الرحمه میفرماید که این وجه به دو احتمالش در مانحنفی جریان نداره، چون ما فرضمون اینه که اصلا تو معاصا دلیل خاصی بر صحت همچین اباحه‌ای وجود نداره و تنها دلیل هایی که ما داشتیم تمام عمومات و ادله امضای باب البی و کتاب البی بودن، مثل الناس مسلطون احل الله البی لا یحل مال امرن الا انتی به نفسه و آیات و روایاتی که داشتیم. خب همین مقدار رو متنشو بخونیم. الثانی ان یدل دلیل شرعی، صفحه 84، ان یدل دلیل شرعی، یک دلیل شرعی خاصی دلالت بکند بر حصول ملکیت للمباهله، ملکیت بر مباهله ثابت بشود، حاصل شود به صرف اباحه. خب فیکون و کاشفن، چی کاشفن؟ این که این ملکیت حاصل شده و این که این دلیل دلالت میکنه، این کاشف باشه از چی؟ از ثبوت ملکیت لهو للمباهله که اند ارادت البیعه. خب چقدر ملکیت حاصل میشه؟ آنن ما، ثبوت الملکیه آنن ما، وقتی میخواد بیع انجام بده آنن ما ملکیتی حاصل میشود. فیقال بیع فی ملکهی، پس بیع در ملکش واقع میشود. او یدل دلیل شرعی، یا اینکه یه دلیل شرعی و چه دوم دلیل شرعی دلالت بکنه ال انتقال سمن، اینکه سمن منتقل میشه ان المبیهه بلا فصل بعد البی، این که سمن از شخص مبی بدون فاصله بعد از بی از ملک مبی منتقل میشه به ملک مباح له میره. میگه فیکون و ذالکه، این مطلب انتقال سمن و تبدیل شدن به ملکیت مباح له، میگه فیکون و ذالکه شبه دخول العمودین فی ملک شخص آنن ما لا یقبل و غیر الاتقه، میگه که این فرض ما شبیه داخل شدن عمودین، پدر و مادری که در واقع عبد واقع شدن، در ملک شخص آنن ما داخل میشن اما لا یقبل و غیر الاتقه. درسته آنن ما داخل میشن اما دیگه شما نمیتونی دوباره اینها رو بفروشی یا مالکشون باشی یا هر کاری باهاشون بکنی، به خاطر اینکه لا یقبل و قبول نمی کند این دخول عمودین، فاعل یقبلو میشه دخول عموده، قبول نمی کند دخول عمودین در ملک شخص آنن مایی غیر از اتقرا، فقط و فقط اینها آزاد خواهند شد. فانه هینئذن، در این فرض گفته می شود که یقال بالملک المقدر آنن ما، در این فرض شخص مالک در واقع یک ملکیت تقدیری آنن مایی براش حاصل میشه. چرا؟ للجمع بین الادله، این للجمع بین الادله دلیل بر اینه که شخصی که پدر و مادر خودش رو که عبدن میخره چطور ملکیت آنن ما براش حاصل میشه. میگه به خاطر جمع بین ادله، جمع بین کدوم ادله؟ تو توضیح هم عرض کردم، از طرفی دلیل میفرماید که لا ادخل لا فی ملک، از طرفی دلیل دیگر میفرماید که الانسان لا یملک عمودیه. جمع بین این دو دلیل، دلیلی که میگه که عتق باید در ملکیت باشه و دلیلی که بیان میکنه که انسان مالک پدر مادرش نمیشه، جمعش به اینه که انسان اگر پدر مادری که عبدن اینها رو خرید، قبل از این که بلافاصله وقتی اینها رو خرید، این یک ملکیت آنن مایی حاصل میشه، بلافاصله بعد از ملکیت آنن ما اینها آزاد میشن. چرا آزاد میشن بلا فاصله؟ خب اولا آزاد شدن به دلیل اینکه ما داریم که انسان مالک عمودش نمیشه، عمودینش نمیشه، از طرفی هم داریم میگیم که عتق باید در ملکیت باشه، پس باید قبل از اینکه اینها آزاد میشن یک ملکیت آنن مایی نسبت به اینها برای شخص وجود داشته باشه تا آزاد شدنشون صحیح باشه. از طرفی هم داریم میگیم آنن ما، چرا آنن ما؟ چون انسان مالک پدر مادرش نمیشود. پس جمع بین این دو دست دلیل این میشه که ما یک ملکیت آنن ما درست کنیم. ملکیت باید داشته باشیم چون لا اتقلا فی ملکه، اما ما نمیتوانیم مالک پدر مادرمون باشیم، پس باید آنن مایی باشه، یه لحظه باشه، بعد از اون سریع آزاد میشن. این جمع بین این دو دلیل. مرحوم شیخ میفرماد این دو وجه در فرض ما جریان ندارد و هذا الوجه مفقود فی ما نحن فی اذ المفروض، چون فرض این است که انه لم يدل دلیل بالخصوص على صحت هذه الاباحه الان، خاطر اینکه دلیل به خصوصی بر صحت این اباحه عامه ما نداریم که دال بر یکی از نیت و مفاد باشه، و اثبات و صحت و اثبات و صحتهی به عموم مثل الناس مسلطون علی اموالهم یتوقف علی عدم مخالفت معداها لقواعد اخر، مثل توقف انتقال سمن. خب این باشه دیگه، این باید توضیح بدیم مطلبش رو انشالله ادامهش جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.